سلام و وقت بخیر. ساعت 5 شام با وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که کودکان در افغانستان به دلیل دسترسی اندک به خدمات اساسی و افزایش آسیب پذیری در وضعیت وخیم قرار دارند. در گزارش آنتونیو گوترش که به روز جمعه منتشر شد، فقر شدید و رویدادهای طبیعی و موارد دیگر از علتهای کاهش دسترسی کودکان و خدمات اساسی خوانده شده. در گزارش به آسیب پذیری دختران بازمانده از آموزش در افغانستان نیز اشاره شده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در حالی که سازمانهای جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می دهند، یک مقام طالبان می گوید که نزدیک 150,000 کارمند صحی زن در افغانستان عملا فعالیت می کنند. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در مصاحبه با یک رسانه مالزیایی دیروز گفت که حکومت طالبان به تمام نقاط افغانستان خدمات صحی را به مردم ارائه می کند. این در حال است که نجم السما شفاجو، رئیس انجمن متخصصان نسایی ولادی افغانستان، دیروز برادی آزادی گفت که میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در هنگام زایمان در این کشور مایه نگرانی است. به گفته او، تعداد دکتران و قابله ها که برای زنان در افغانستان کار می کنند کاهش یافته و تعداد از متخصصان نسایی ولادی به خارج از کشور رفتند. مقام های طالبان از آغاز فعالیت شرکت تولید مواد خام برای بافت قالین در ولایت بامیان خبر می دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که این شرکت مواد خام مورد ضرورت در بافت قالین را برای بافندگان فراهم می کند. در ادامه گفته شده است که با آغاز فعالیت این شرکت زمینه کار برای 30 تن فراهم شده. پیش از این شماری از بانوان قالین باف در افغانستان برادی آزادی گفته بودند که تولیدات و فروشاتشان در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. آنها علت اصلی آن را افزایش بهای مواد خام، مشکلات اقتصادی مردم و کاهش صادرات قالین عنوان کرده بودند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به کارکنان این سازمان که در جنگ غزه کشته شدند ادای احترام کرده است. گوترش امروز شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در 75 روز جنگ غزه 136 کارمند ملل متحد کشته شدند، چیزی که به گفته او در تاریخ این سازمان دیده نشده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از آنتونیو گوترش گفته که او به این کارمندان و حسران کمک رسان دیگر که جانهای خود را به خطر انداخته و خواستند که از غیر نظامیان در غزه حمایت کنند ادای احترام کرده است. جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر پس از آن آغاز شد که گروه تندروی حماس در حمله مرگبار در اسرائیل دست کم 1,200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز جمعه به نقل از مسئولان صحی غزه تحت کنترل گروه حماس گزارش داد که شمار تلفات غیر نظامیان در این شهر از مرز 20,000 تن گذشته است، آماری که از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده. و بیرق ها بر فراز ساختمان ها در جمهوری چک امروز نیمه برافراشتند، زیرا در این کشور به خاطر تیراندازی مرگبار در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک امروز شنبه ماتم ملی است. در این رویداد به روز پنجشنبه 14 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. ویت ارکوشان، وزیر داخلی جمهوری چک، گفته است که همه قربانیان تیراندازی در پوانزه هنرهای پوانتون چارلز شناسایی شدند، اما مقام ها نامهای قربانیان را منتشر نکردند. انستیتوت موسیقی جمهوری چک تایید کرده که لنکا هالوفکووا، رئیس این انستیتوت، شامل کشته شده هاست. شهروندان خارجی شامل قربانیان نبوده، اما یک هلندی و 2 شهروند امارات متحده عربی شامل زخمیان رویدادند. با گفته مقام ها حمله کننده یک معسل 24 ساله پوانتون چارلز بود که پس از تیراندازی خودکشی کرد. با باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک گزارش تازه ملل متحد از وضعیت ناگوار کودکان در افغانستان حکایت میکند.
مثل ما هزاران کودک دیگه ما مجبور هستیم که به خاطر وضعیت بد اقتصادی در بکارای شاقه بپردازیم.
یکی از کودکان در افغانستان بود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. فرا رسیدن زمستان و مشکلات خانواده های نادار در افغانستان.
چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است. قسم با خدا است اولادم مکمل، تخمینا 14-15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است.
ملل متحد میگوید که در بیش از دو ماه اخیر در جنگ جاری در غزه بیش از 130 کارمند این سازمان کشته شدند. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها. گزارش تازه از سرمنشی ملل متحد نشان می‌دهد که کودکان در افغانستان در وضعیت وخیم قرار دارند. در این گزارش به عوامل وضعیت ناگوار و آسیب‌پذیری کودکان در افغانستان اشاره شده. در همین حال شماری از کودکان در افغانستان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی به جای آموزش مجبورند کار کنند. بیشتر فائزه ابراهیمی می‌گوید.
بخشی از گزارش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد که روز جمعه 22 دسامبر زیر نام کودکان و درگیری‌های مسلحانه در افغانستان نشر شد نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان هرچند درگیری‌ها کاهش یافته است، اما کودکان همچنان در برابر خشونت‌ها آسیب پذیر ماندند. در این گزارش که از آدرس دفتر نمایندگی ویژه سرمنشی ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه نشر شده آمده است که دسترسی کودکان افغان به خدمات اولیه دلیل درگیری‌ها، فقر شدید، ناامنی غذایی، رویدادهای طبیعی، مهاجرت‌های غیرقانونی و ترک تحصیل کاهش یافته است و آنان را بیشتر در معرض خشونت، آزار و اذیت، سوء استفاده و انجام فعالیت‌های مجرمانه قرار داده است. ویرجینیا گامبا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه در این گزارش گفته است که محرومیت میلیون‌ها دختر در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم آنان را در معرض خشونت، ازدواج زیر سن و اجباری و قتل‌های ناموسی قرار داده و مقامات حاکم باید دروازه های آموزش و تحصیلات عالی را برای دختران بگشایند. در این گزارش آمده است که از اول جنوری 2021 تا 31 دسامبر 2022 حدود 4519 خشونت و یا تخلف جدی علیه کودکان چند ماهه تا 17 ساله در افغانستان ثبت شده که عامل بیشتر آنها طالبان شناخته شدند. بر اساس این گزارش کودکان به کمک‌های بشردوستانه دسترسی کم دارند و در کنار گرسنگی خطرات انفجار ماین‌ها آنها را تهدید می‌کند. از سوی هم این گزارش به استخدام کودکان و یا افراد زیر سن قانونی در نیروهای نظامی طالبان اشاره کرده است که به گفته این گزارش هرچند طالبان ادعا می‌کنند که قوانین کار کودکان را عملی می‌کنند، اما در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. این در حال است که شماری از کودکانی که به دلیل نداشتن نانآور در خانواده و یا ضعیف بودن اقتصاد خانواده‌شان کار می‌کنند، به رادیو آزادی می‌گویند که آنها نیز دوست دارند مکتب بروند اما ناچارند کار کنند. احسان 13 ساله باشنده ولایت هرات می‌گوید که 2 سال می‌شود که کفش یا بوت رنگ می‌کند و گاه بارکشی نیز می‌کند. او می‌گوید که با دیگر برادرانش مجبور هستند که مخارج خانواده 8 نفریشان را تامین کنند.
13 ساله به خانواده 8 نفر. تو خواهر صبرو. خوب باشه کل میگذره. ساعت 2:00 ساعت 5:00 میشه. نه ما تابله تا 5 برست یا نگیر بداش. من خوش دارم اگه خونه میشه زیاد زندگی.
در همین حال دانش 17 ساله ساکن کابل میگوید که او از زمانی که سن کمی داشت تا اکنون کار کرده است تا مخارج خانواده‌اش را پیدا کند. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت بد اقتصادی که است، مثل ما هزاران کودک دیگه ما مجبور هستیم که به خاطر وضعیت بد اقتصادی در بکارای شاقه بپردازیم، در معدن ها کار کنیم، مزدورکاری کنیم، در شرک ها کار کنیم و در صورتی که از که ما مکتب بریم ما بخاطر نبود پول و وضعیت بد اقتصادی مجبور هستیم به کارهای شاقه بپردازیم.
این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف نیز روز جمعه در گزارش درباره برنامه‌های حفاظتی خود از کار شاقه کودکان و سوء استفاده از آنها ابراز نگرانی کرده بود. از سوی هم کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نیز گفته که برخی مادران در افغانستان به دلیل فقر برای آرام کردن کودکانشان با آنان آنتی هیستامین می‌دهند. این داروها که نشان باور هستند برای مسمومیت استفاده میشوند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در اعلامیه گفته که در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و 3 میلیون کودک به شدت دچار سوء تغذیه اند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان حدود 16 میلیون تنشان کودکان هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباس‌های مغازه‌ای را از بسیاری مردم در افغانستان گرفته است. برخی از آنان میگویند که با سرد شدن هوا لباس‌های گرم زمستانی را از بازارهای لیلامی می‌خرند، اما شمار دیگر میگویند که توان خرید از بازارهای لیلامی را هم ندارند. تعدادی از لیلامی فروشان در شهر کابل میگویند که افراد زیاده برای خرید لباس‌های لیلامی مراجعه می‌کنند، اما به گفتی آنها به دلیل مشکلات اقتصادی این افراد زیاد خرید نمی‌کنند. جزئیات در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن فصل زمستان نگرانی خانواده‌های فقیر در افغانستان بیشتر شده و میگن امسال به دلایل مختلف توان خرید لباس‌های گرم زمستانی را برای خود و فرزندانشان ندارند. فرزانه مادر 4 فرزند در شهر کابل میگوید که شوهرش بیمار است و فرزندانش هم امسال برای زمستان اجنه و لباس گرم برای پوشیدن ندارند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را ندارد.
در دوران پیش خوب بود، یک واسه توان ما میرسید، اگه به نو نمیرسید لیلامی برش میگرفتیم. حالا تا اولادای ما یک جور واسه جرابه ندارم که در پر افغانی قیمتش هست دیگه. ما کالا یا ما بوت یا ما لباس هست چی برش بخرم؟ ما به خوردن نان ندارم.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار میگوید فعلا بیکار است و با آمدن زمستان مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت که امسال خرید لباس لیلامی هم برایش مشکل است.
حالا علیه قیمتی بسیار زیاد شده، روزگارم نیست، در مغازه ما لباس هم خریده نمیتانیم. از لیلام ها که هست هم قیمت است، در این وقتا کار پیدا نمیشه. غریبی اولا بسیار زیاد است، مخاطر زمستان آمدم، تعلیم چیزی نخریدیم، در لیلامی هم وست نداریم که بخریم.
بهار باشنده ولایت ایرات میگوید زلزله های پیهم امسال در این ولایت مشکلات اقتصادی بیشتر مردم این ولایت را شدیدتر کرده است. او گفت که بیشتر مردم به دلیل نداشتن توان خرید لباس‌های گران قیمت از مغازه ها به سمت خرید لباس‌های لیلامی می روند.
شرایط اقتصادی هرات هم چندان خوب نیه و چون بعد از زلزله مردم خیلی خسارمند شدن و ضرر دیدن به حساب. لباس‌های لیلامی زیاده، هم که خود ما بازار میریم میبینیم در یک جاده هرات هست، جاده لیلامی ها که خیلی اونجا شلوغ همیشه. خود ما هم گاهی استفاده میکنیم، گاهی میخریم، بخاطر از اینکه به دوکان ها و مارکت ها اگر اونا خواسته باشیم بگیریم قیمت ها خیلی بالایه.
دکان های لیلامی فروشی در مناطق مختلف شهر کابل که بیشتر آنها در منطقه سینمای پامیر و دی افغانان است وجود دارند که هر روزه مردم لباس های مورد نیازشان را از این بازارها خریداری می کنند. اما با فرارسیدن فصل زمستان جمع و جوش مردم بیشتر می شود و بازار فروشندگان لیلامی هم گرم و گرم تر می شود. اما برخی از فروشندگان لیلامی شکایت دارند که با آنکه افراد زیاد برای خرید لباس‌های لیلامی مراجعه می‌کنند، اما بازار فروششان مانند سال‌های گذشته خوب نیست. عزیز الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
سال‌های گذشته که بود واقعاً یک جمع جوش بود، مردم می‌آمد خریداری می‌کرد. حتی لیلامی را که ما بر 100 300 می‌گفتیم می‌خرید، حالا توان خرید هم 10 و 20 سیر ندارند. و چطور بتوانند که مال 1.5 صدی 2 صدی لیرامی را بخرند. ما هم کوشش میکنیم که از این مالای را بیاریم که میده و 20-30-50 باشه که او بخرند.
بیشتر لباس های لیلامی از کشورهای مختلف بیرونی و از مسیر پاکستان به افغانستان وارد می شود. این در حال است که فصل زمستان در افغانستان تازه آغاز شده و مردم می گویند که هوا در بیشتر مناطق سرد شده و نیاز به لباس های گرم دارند. به اساس گزارش های سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اقتصاد خانواده ها خیلی ضعیف شده، بیکاری افزایش یافته و افراد زیاد توان خرید را از دست دادند. با این وجود سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی شدند که وضعیت بشری افغانستان به اندازه بحرانی نیست که در گزارش های این سازمان انعکاس می یابد. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، 29.2 میلیون افغان در سال 2023 به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان ملل متحد میگوید که در اضافه از 2 ماه اخیر در جریان جنگ جاری غزه 136 کارمند این سازمان کشته شدند. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد امروز به این کارمندان ادای احترام کرد. جنگ غزه در 7 مای اکتبر پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که کشته شدن 136 تن از کارمندان ملل متحد در 75 روز جنگ در غزه سابقه نداشته است. او امروز شنبه در شبکه اکس تویتر سابق خود نوشته که به این تعداد کارمند ملل متحد و هزاران امدادگر دیگر که جانهایشان را به خطر انداخته تا از غیر نظامیان در غزه حمایت کنند ادای احترام میکنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد در پست دیگر از اقدام اسرائیل در جنگ غزه انتقاد کرده است. آنتونیو گوترش نوشته روش اسرائیل در انجام این عمله موانع بزرگی را برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه ایجاد کرده است. او گفته که برای رساندن کمک‌های بشردوستانه مؤثر به امنیت در غزه و حفظ جان کارکنانی که بتوانند در آرامش کار کنند نیاز است. با توجه به وضعیت فاجعه‌بار انسانی در منطقه محاصره شده ساحلی غزه، اسرائیل اخیراً تحت فشار فزاینده بین‌المللی قرار گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از روزها کشمکش جمعه گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن افزایش کمک های بشردوستانه با حدود 2 میلیون مردم نیازمند در نوار غزه تقاضا شده است. با این حال شورای امنیت این قدرتمندترین نهاد سازمان ملل متحد یک متن بدون درخواست آتش بس فوری را که گوترش با آن امیدوار بود تصویب کرد. جنگ غزه با بدترین کشتار در تاریخ اسرائیل توسط جنگجویان گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میخواند آغاز شد. در این حمله در 7 اکتبر حماس حدود 1200 اسرائیلی را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل با حملات هوایی گسترده به نوار غزه پاسخ داد و سپس حمله زمینی را آغاز کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز جمعه به نقل از مسئولان سیی تحت کنترل گروه حماس در شهر غزه گزارش داد که شمار تلفات غیر نظامیان در این شهر از مرز 20,000 تن گذشته است، ارقامی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در این قسمت برنامه. مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور میکنیم. همکارم را همراهی کنید.
در حالی که افغانستان به مشکل بزرگ اقتصادی روبروست، طالبان تلاش دارند که به تنهایی مشکل اقتصادی این کشور را حل کنند. این عنوان مطلب است که در شماره اخیر روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده. روزنامه می نویسد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال گذشت و حکومت آنها که از سوی جامعه جهانی در انزوا قرار داده شده سعی می کند که افغانستان را از نگاه اقتصادی خودکفا بسازد. روزنامه در ادامه مطلب بعضی پروژه های را نام برده که در زمان طالبان آغاز شده و یا از حکومت قبلی با آنها به میراث مانده است. اما به نوشته روزنامه شرایط اقتصادی افغانهای عادی رو به خرابی می رود. تعداد افغانهایی که به کمک نیاز دارند از سال 2021 به این سو در حدود 60% بیشتر شده و بر اساس معلومات ملل متحد از 2/3 نفوس افغانستان به کمک‌های خارجی متکی می باشند. از سوی دیگر شریک مهم تجارتی افغانستان، پاکستان، از زمامداران کابل مایوس شده و روابط اقتصادی خود با افغانستان را قربانی اهداف سیاسی کرده است. در رابطه با اینکه طالبان می خواهند خودکفا شوند، روزنامه واشنگتن پست نظر یک اقتصاددان افغان عمر جویا را پرسیده است. او در جواب گفته است که اگر طالبان رشد اقتصادی را سریع‌تر نسازند، زمینه کار را برای مردم فراهم نکنند، بی‌بضاعتی را کاهش ندهند و احتیاجات اولیه مردم افغانستان را تهیه نکنند، خودکفایی معنی ندارد. روزنامه به اقدامات طالبان در بخش استخراج نفت حوزه آمودریا اشاره نموده و نوشته است که آنها می‌خواهند عواید خود را از طریق تولید نفت بلند ببرند و در برابر آن سعی می‌کنند ذخایر بزرگ لیتیوم و معادن دیگر افغانستان را استخراج کنند که به اساس معلومات وزارت دفاع آمریکا در حدود 1 تریلیون دلار ارزش دارند. مقامات طالبان گفتند که در سال جاری به ارزش 6.5 میلیارد دلار قرارداد استخراج 7 معدن را امضا خواهند کرد. اما به نوشته واشنگتن پست برای استخراج وسیع معدن وقت زیاد در کار است و به زیربنا نیاز می‌باشد. روزنامه گالف تایمز در مورد مرگ و میر اطفال و مادران در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز مطلب در رابطه با یک خانم از خوست یادآوری شده که از راه‌های بسیار دور به یک شفاخانه زایشگاه که توسط دکتران بدون مرز در مرکز این ولایت ساخته شده می‌رود. او گفته است که اگر طفل خود را در خانه به دنیا می‌آورد، شاید خود و یا طفلش تلف می‌شد. در این زایشگاه سالانه 20,000 طفل تولد می‌شود، اما قرار معلوم تعداد اطفال بیشتر از این در خانه ها به دنیا می آیند. رئیس کمیته ناروی تری واتردال می گوید در مناطق روستایی افغانستان در هر 100,000 ولادت 5,000 مادر فوت می کند. با گفته او بسیار زنان قبل از آن که به شفاخانه برسند در راه جان می دهند.
پنج و 23 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا 7 دقیقه دیگر یعنی 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. امروز دومین روز فصل زمستان در افغانستان است، فصل که با نگرانی و دلهره برای کسانی همراست که سرپناه و امکانات مناسب برای گرم کردن خانه های خود ندارند، از جمله مهاجران افغان که تازه از پاکستان اخراج شدند. شماری از این برگشت داده شده ها به بیش از 400,000 نفر می رسد و سازمان های جهانی نیز از وضعیت زندگی آنان در فصل زمستان ابراز نگرانی کردند. در این گزارش به وضعیت زندگی یکی از افغان های پرداخته شده که تازه با خانوادهش از پاکستان برگشته.
تصمیم گرفتیم که دبی شب روز بیا با توکل به خدا دلای پورتا میرم پس علی نان میته بخی چه در کجا کنیم.
قاسم 62 ساله یکی از 100,000 مهاجری است که بیش از 1.5 ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلازایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و از سرپرستی خانواده 14 نفره را به عهده دارد. قاسم 5 سال قبل به پاکستان رفته بود. او دلیل رفتنش را به آن کشور در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
مجبور شدیم دیگه چاره نداشتیم، نه کدام رای با ما بود، نه کدام رای درآمد بود، نه کسی گپ ما رو میشنید. یار شو بالای ما چاپا بود، بالا میگذارید بیادر ما سودجی مثلا تخمینا پیش از ما آمدن طالبا چار ما پیش اون را شهید کردن. بالاخره ما مجبور شدیم، اگر نه خانه ما دمو پاکستان بود میامدیم، تصمیم داشتیم که خانه جور کنیم. بالاخره وقت کی حالات دیدیم پس مجبور شدیم رفتیم دم پاکستان. ما نگفتیم از حالات که دمو نمیشه با ما بهتر است، اگر احتیاج هستیم، اگر محتاج هستیم، اگر چه دلیل هستیم، ما خوب هستیم. ناچار شدیم از ناچاری، هر کاری دنیا که میشه از ناچاری میشه. والله اگر طاقت مجبور نشه وطن خود اعلان میشه.
او میگوید در پاکستان دست فروشی میکرد و روزانه تا 1200 روپیه پاکستانی درآمد داشت. قسیم از وضعیت فعلی خود نگران است و میگوید با سرد شدن هوا با مشکلات زیادی روبرو شده است.
تالی که آمدیم نه چوب خریدیم اونمو تواندیم زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا از اولادای مکمل تخمینا 14 15 نفر دخانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است از دست خونک. دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه. دیگه ببینیم کی کمک ما را کمک میکنه و کی خبر ما. تالی خو که خبر ما نگرفته نه کسی از ما پرسیده.
قسیم همچنان از نبود زمینه کار در افغانستان شکایت میکند.
حالی که جامدیم ایجاره میبینیم ایجاز اوجه سر ما بودم شخه چی چاره کنیم دیگه نه کار هست نه غریبی است نه روزگار هست نه دهی حال زمستان ببین چوب یزم کل دمه ما میدان افتاده تالی ما سندلی نمانده ببین پردمان دیم مردم این حال ببین هر کسی بخاری مانده کسی نلی ما نماده میخونه خواه میکنیم.
به گفته قسیم دو پسرش که در پاکستان زندگی میکردند و دارای اسناد قانونی نبودند توسط پلیس پاکستان زندانی شده که از هر کدامش 5 و 4 طفل باقی مانده و سرپرستی آنها را به عهده دارد اما توانایی تهیه نفقه ایشان را ندارند.
فقط منتظر این که فرم کامیرا کرا را جور کنیم پس بریم. هر چی که شد گمش کن مردین دمو جمعه بریم اگر زنده بودیم دمو جمعه زنده بریم هم یک تیکنان خوبیم افلاد ما میرسه یه چه خواهد ما هم خلاص استیم هر رایی که میزنیم قسم خدا از چهار پایدان میکن از روز با روز بطر شده میریم خوب.
این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیلاسا از پاکستان اخراج می‌شوند، نکته‌های گوناگونی مطرح می‌شود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات اخیر پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستان همکاری نکرده اند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان به عهده طالبان افغان نیست. اما بار این ملامتی را مردم عادی در افغانستان در حال به دوش میکشند که زمستان سخت از راه میرسد. به گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان، از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شده اند. مولوی محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میگوید مشکلات مهاجرین اخراج شده را با مؤسسات شریک ساخته و آنها وعده دادند که به مشکلات مهاجرین رسیدگی می شود.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم. مثلا با IOM، WFP و با UNHCR با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع میکنند.
WFP یا سازمان غذایی جهان در ماه نوامبر گفته بود که برای کمک به مردم آسیب پذیر زمستان در افغانستان به 400 میلیون دلار نیاز است. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز میگوید که اکثریت مردم در افغانستان امکانات لازم برای سپری کردن زمستان را ندارند. امی پوپ رئیس این سازمان در ویدیویی در شبکه اکس به روز پنجشنبه گفت که با حمایت از نیازمندان در افغانستان متعهدند، اما افزود که با کمبود بودجه روبرو‌اند. شماری از مهاجران برگشته به شمول قسیم میگویند که به آنها وعده کمک داده شده اما هنوز کمکی دریافت نکردند.
تو سه دفعه مراجعه کردم در ایجای چیز رفتم ریاست مهاجرین. میگو شما از شما کده بون کسایی که پیش ایجای چیز شده سروی شده حق اولیت اون مردم داره. اگر از این بعد مثلا کدامی چیز ها بشد باز ما شما اطلاع میتم. ما دو ماه بعد اطلاعش چی کنم که سرما تیر شو خونک سرما تیر شو.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت نشه. رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.